بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند و با سپاس فراوان از جناب آقای دکتر نجاری و همکاران محترمشون که با عشق و علاقه فراوان این جلسات رو برگزار میکنن و مطمئنن انشاءالله به هدف بالای خودشون نزدیکتر خواهند شد که گسترش صلح و جلوگیری از خشونت و افراطی‌گری هست. بحثی که من به نظرم رسید که تقدیم دوستان بکنم بحثی است درباره نسبت میان دم غنیمت شمردن و آینده نگری و نگاه درست گذشته. برای که این موضوع رو عرض کنم چند تا مقدمه رو باید عرض کنم. مقدمه اول اینه که انسان زمانه ما که در پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی حقیقتاً به جاهای بسیار بالایی رسیده و در طول تاریخ مکتوب بشر انسانی نمیشناسیم که این مقدار از مواهب زندگی برخوردار بوده باشه. اما در این حال بررسی وضعیت روحی و روانی انسان معاصر نشون میده که این انسان از نظر برخورداری از آرامش وضعیت خیلی مناسبی نداره. یعنی به همون مقدار که انسان جدید از آسایش برخورداره از آرامش بدوره و همین باعث شده که روانشناسان، انسانهای معنوی، متفکران و بزرگانی در سراسر جهان به فکر چاره‌اندیشی بیفتند و تلاش بکنن علل این مسئله رو پیدا بکنن و راهکارهایی برای اینکه انسان جدید در میان این همه برخورداری ها و امکانات و ثروت ها و وضعیت های خوبی که داره از زندگی بیشتر لذت ببره راههایی پیدا بکنن. یکی از مسائلی که ظاهراً خیلی مورد توجه قرار گرفته بحث زندگی کردن در زمان حاله، به خاطر اینکه متوجه شدن انسان جدید، از انسان جدید غربی بیشتر مورد نظره، از طریق انواع بیمه ها و پسنداز ها و آینده نگری ها نگرانی چندانی نسبت به آینده خودش نداره و این انسان گویا بیش از آن که در زمان حال زندگی بکنه در آینده یا در خیال آینده داره زندگی میکنه. از این جهت توصیه به زیستن در زمان حال و حاضر بودن در لحظه به یکی از جدیترین توصیه های همه انسان های معنوی در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شده. من فکر میکنم با یک کار آماری به راحتی میشه نشون داد که حجم کتاب ها و مقاله ها و سخنرانی ها و فیلم ها و گفته ها و نوشته هایی که در 50 سال اخیر بر اساس موضوع زیستن در زمان حال فراهم اومدن شاید در هیچ دوره‌ای ما با این حجم مطالب روبرو نبوده باشیم، به خاطر اینکه نیاز زمانه ماست که ما در زمان حال زندگی بکنیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که در کنار جوامع غربی یعنی آمریکا و اروپا که از زندگی مرفهی نسبتاً برخوردارن و غالباً دغدغه آینده رو ندارن، به جامعه خودمون و جوامعی که نسبتاً عقب مانده تر از وقتی که نگاه میکنیم متوجه میشیم که در این جوامع ما با انواع فقرها و فلاکتها و گرفتاریها روبرو هستیم و در کشور خودمون که تقریبا با اطمینان میتونم بگم چون آمارهای خیلی جدی وجود داره که بیش از 10 میلیون انسان گرسنه در ایران وجود داره. آیا در یک اینجور جامعه توصیه کردن به دم غنیمت شمردن عاقلانه است واقعا و ما باید همش توصیه کنیم که در زمان حال زندگی کنید؟ کسانی که هنوز چشمشون به یارانه های سرمایه که با 45,000 تومان زندگیشون رو بگذرونن، برای این تیپ انسان ها آیا دم غنیمت شمردن توصیه عاقلانه است یا نه؟ از یک سو میبینیم که همه فرزانگان و بزرگان در قدیم و جدید میگن در زمان حال زندگی کنید، از یک سو ما در جامعه زندگی میکنیم که آینده ای برای بیشتر انسان ها متصور نیست و حتی در زندگی روزمره خودشون هم با انواع فقرها و فسادها و تبعیضها و گرفتاریها روبرو هستن. در اینجا ما باید چه کار بکنیم و چه توصیه ای داشته باشیم که هم آسیب نزنه به افراد جامعه خودمون و هم این که بتونه کمک بکنه که سالمتر و آرامتر زندگی کنند؟ این نکته دوم در مقدمه. نکته سوم این که توصیه به زندگی کردن در زمان حال مثل تمام توصیه های نیکو امکان سوء استفاده رو داره. یعنی هیچ فضیلتی نیست که امکان تبدیل شدن به رذیلت رو نداشته باشه و هیچ نصیحت خیرخواهانه عاقلانه و منطقی نیست که در شرایطی نتونه به ضد خودش تبدیل بشه. به نظر من هیچ نیاز به کار آماری و کار علمی هم نداره. مروری به تاریخ این کشور و مروری به زندگی آدمهایی که در اطراف خودمونن نشون میده که توصیه به زیستن در زمان حال بیش از آن که به سود ما تموم شده باشه به زیان ما تموم شده. یعنی غالبا دم غنیمت شمردن رو به معنی لذت بردن از اون لحظه که توشیم در نظر گرفتیم و غافل شدن از آینده، بی‌اعتنایی به دوراندیشی و عاقبت نگری و بی‌توجهی به تاریخی که پشت سرمونه، چه تاریخ جمعی و چه تاریخ فردی زندگی خودمون و درس نگرفتن از اونها. این نکته هم به نظر من باز باعث میشه که ما به این سادگی ها نگیم که برید در زمان حال زندگی کنید. سعی کنیم با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم که آیا دم غنیمت شمردن در واقع یک قرائت نیکوی میشه ازش به دست داد که هیچ کدوم از این آفت‌ها رو نداشته باشه، نه ما رو از آینده جدا کنه، نه از گذشته جدا بکنه و نه در این حال اکنون رو هم از دست ما بگیره یا نه، که تلاش من اینه که به یاری خدا این کار رو امروز انجام بدم. چهارمین نکته که در مقدمه باید عرض بکنم اینه که در مباحث اخلاقی و معنوی همیشه ما با یک سری اصول و قانون‌ها سر کار داریم که میشه اونها رو انجام داد. مثلا توصیه میشه که راست بگویید یا فروتن باشید، یا مثلا این که فرض کنید امانت داری یک فضیلت. تا وقتی که ما با تک فضیلت ها سر و کار داریم، یعنی در زندگی واقعی ما با یک فضیلت روبرو هستیم، هیچ مشکلی نداریم. اما مشکل جایی آغاز میشه که ما بین دو فضیلت گرفتار تناقض و تضاد میشیم. این وظایف متضاد اخلاقی که در زندگی ما فراوان دیده میشن و وجود دارن، یکی از مهمترین معرکه هایی هستن که میشه عیار یک مکتب اخلاقی یا یک اندیشمند اخلاقی رو دید و متوجه شد که چقدر سخن او سخن درست و عمیق است. به عنوان مثال ما دو تا وظیفه اخلاقی داریم، یکی اینکه از جان دیگران حفاظت کنیم و باعث کشته شدن کسی نشیم و یکی هم اینکه راستگو باشیم. حالا اون مثال خیلی کلاسیک معروف کانت رو در نظر بگیرید. شما یه جایی ایستادید، یه نفر با سرعت رد میشه، شما میگید چی شده؟ میگه که یه نفر دنبال منه و میخواد منو بکشه و بعد جلوی چشم شما میره داخل یک خونه. چند دقیقه بعد یه کسی با اسلحه میاد و به شما میگه من دنبال یه چنین کسی میگردم. شما اینو دیدید یا ندیدید؟ اینجا وظیفه اخلاقی شما اینه که راست بگید، از طرف دیگه وظیفه اخلاقی شما اینه که باعث کشته شدن کسی نشید. اینجا ما بین این دوتا گیر میکنیم. دقت میکنید این همون چیزیه که گاهی اوقات در بعضی از موارد که دیگه هیچ ترجیحی وجود نداره بهش میگن دیلما یا تنگناهای اخلاقی، در واقع که انسان اصلا امکان نداره که بتونه اینجا تصمیم بگیره که من باید راست بگم یا راست نگم. به زندگی واقعی خودتون اگه نگاه کنید متوجه میشید که در موارد فراوانی تضاد میان وظایف معنوی و وظایف اخلاقی وجود داره و ما در اینجا باید راهکاری پیدا کنیم که نگیم یا این یا اون، یه تصمیمی بگیریم در واقع و یه حکمی بدیم که هر دو وظیفه رو بتونیم بهشون عمل کنیم. توصیه به زیستن در زمان حال یک توصیه کاملا معنوی و اخلاقی و انسانیه، اما توصیه به دوراندیشی هم یک توصیه کاملا اخلاقی و معنویه. اینجا ما گرفتار میشیم. اگر من بخوام به تمامی در زمان حال زندگی بکنم و اینو به این معنا بگیرم که دیگه با آینده کار نداشته باشم، بیمه نداشته باشم، پسنداز نداشته باشم، برنامه‌ریزی نداشته باشم، دوراندیشی نداشته باشم، به نظر میرسه که اینجا من یک وظیفه رو گرفتم به قیمت قربانی کردن یک وظیفه اخلاقی و معنوی دیگه. و اگر به نام آینده نگری و به نام برنامه‌ریزی یا به نام بررسی گذشته انقدر من برم تو آینده و گذشته که الان رو از دست بدم، به نظر میرسه که یک وظیفه اخلاقی رو که زیستم در زمان حاله قربانی کردم در پای یک یا دو تا وظیفه اخلاقی دیگه که نگاه کردن به گذشته یا آینده نگری هست. این 4 یا 5 تا نکته‌ای که در مقدمه گفتم مسائلی هستن که به نظر من باعث میشه ما همیشه به این مسئله دم غنیمت شمردن نقادانه نگاه کنیم و تلاش بکنیم که یک موضع درست در مقابل این مسئله بگیریم. بیایم سراغ مولانا. وقتی که به عارفی مثل مولانا مراجعه میکنیم متوجه میشیم که جمع‌آوری مجموعی سخنان او در این باره ما رو با یک نوع تناقض روبرو میکنه. از سویی میبینیم که مولانا با شدت و حدت میگه ابن الوقت باش، در لحظه زندگی کن، گذشته و آینده رو ولش کن، توصیه های شدید میکنه به اینکه در زمان حال زندگی کنید. از سوی دیگه موارد خیلی زیادی رو میبینیم که ایشون دائم میگه آخربین نباشید و آخربین باشید. یکی از مهمترین تقابل های دوگانی در مثنوی تقابل میان آخربینی و آخربینیه. آخر نمیدونم دوستان دیدن، یک سوراخ کوچولویی بود داخل طویله ها و استبل ها که داخلش غذا می‌ریختن و حیوان سرش رو داخل اون آخور می‌کرد و میدان دید او همون نیمه در نیمه یا یک متر در یک متر بود و غیر از اون چیزی که داشت می‌خورد هیچی رو نمی‌دید. برای چون این حیوانی آینده دور دست‌ها هیچ معنایی نداره، فقط همون آخور دیده میشه. مولانا دائم به ما میگه که آخربین نباشید، آخربین باشید. از دو سه شعر بخونم. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. اینجا داره میگه که به فکر فردا نباشید، در لحظه زندگی بکنید. از طرف دیگه، کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. همه انسان‌ها لذت نقد رو به هدف خودشون تبدیل کردن و به همین خاطر در نهایت زیان می‌کنند. در جای دیگه میگه هر که آخربین‌تر او مسعودتر، هر که آخربین‌تر او مطرودتر. کسانی که آخربینن رانده میشن و از زندگی دور میفتن، کسانی که آخربینن اینها خوشبخت و نیکبخت میشن. جای دیگه مولانا میگه چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب میبیند علف، وین ز قصاب آخرش بیند تلف. غم چو بینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. و بعد همجوری ادامه میده و آخر بینی رو برای ما توضیح میده و توصیف میکنه. در جای دیگه میگه چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. اگر میخواید واقع بین باشید و به واقعیت برسید، باید چشم آخربینتون رو باز کنید، چشم آخربینتون رو ببندید. اگر ما باشیم و این دو نوع گزاره، در اولین نظر میشه گفت که مولانا یک شخص پریشانگوی متناقضگویی است که هیچ گونه سازگاری منطقی بین اجزای اندیشش نیست. یه جا میگه که دم رو غنیمت بشمارید، یه جا میگه آخربین باشید. من به نظرم میرسه که این یه کمی سادگیه و بهتره که ما عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم که شاید او در پشت این دو گزاره ظاهرا متضاد معنای عمیق‌تری رو مورد نظر داره که به نظر من همینطوره و انشالله بهش میپردازم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، اول یه خورده‌ای در روی خود زیستن در زمان حال صحبت کنم و یه کمی ازش دفاع بکنم تا بعداً تلاش بکنیم که تنقیحش کنیم و ایضاح مفهومی ازش بکنیم. زندگی ما بر اساس قراردادهایی که داریم یا بر اساس نوع ادراکاتی که داریم از نظر زمانی از سه قسمت تشکیل میشه: یکی گذشته، یکی اکنون و یکی هم آینده. آینده‌ای پیش روی ماست که تا ابد ادامه پیدا میکنه و گذشته‌ای پشت سر ماست که تا ازل ادامه پیدا میکنه. ما در بین این دو زمان بسیار پهناور و بزرگ یک لحظه‌ای، یک اکنونی، یک ساعتی داریم که همین الانه و به محض اینکه می‌خوایم به همین اکنون توجه کنیم، همین اکنون هم به گذشته تبدیل میشه و به همین خاطر بعضی از بزرگان میگن اصلا اکنونی وجود نداره، چون اکنون همین آنی است که من الان توشم، ولی تا می‌خوام به این آن توجه کنم این آن به گذشته تبدیل شده. حالا فعلا با این بحث فلسفی کار نداریم. اون چیزی که نقدن دست ماست این اکنونه، اما اگر دقت کنیم ما غالبا از این نقد موجود، از این اکنون بهره‌ای نمی‌بریم و لذتی نمی‌بریم و استفاده‌ای نمی‌کنیم. اگر خوب دقت کنیم متوجه میشیم که اون چیزی که نمیذاره ما از نقد موجود استفاده بکنیم یا گذشته معدومه یا آینده موهومه. یعنی آینده‌ای که نیامده و شاید نیاد و گذشته‌ای که بر نمیگرده دیگه و یک ثانیهش رو نمیشه زنده کرد و برگردوند، این آینده و گذشته با احساسات و عاطفه ها و اندیشه هایی که در ما ایجاد می کنند همین اکنونی رو که در اختیار ماست از ما می گیرند. به تعبیر دیگه دوستان، ما انسان ها نقد موجود رو در پای یک آینده موهوم یا در پای یک گذشته معدوم قربانی می کنیم. این اتفاقی است که در زندگی ما همیشه می افته. یعنی وجود ما یک وجود قطعه شده است. ما مثل کسی هستیم که صدها آرزو و خیال و نگرانی آینده و صدها حسرت و پشیمانی گذشته از دو سو ما رو میگیرن، میکشن به طرف خودشون و ما الان رو به تمامی درک نمی کنیم. شما به زندگی خودتون نگاه کنید، مثلا توی پارک نشستید، توی خونه نشستید، کاملا سالمید، غذا دارید، خانواده هستن، هیچ مشکلی ندارید. اما اگه دقت کنید میبینید نه خودتون دارید لذت میبرید و نه اطرافیانتون. اگر راهی به درون اذهان دیگران ما داشتیم میتونستیم ببینیم که این آدمیانی که الان هیچ مشکلی ندارن یا درگیر مسائلی در آینده هستن یا درگیر مسائلی در گذشته. در واقع گذشته و آینده از طریق دخالت در اکنون، اکنون رو از ما میگیرند. و به نظر من این یک توصیه کاملا معنوی درستی است که هر گونه دخالت آینده و گذشته در اکنون خیانت به زندگی انسانی است و باعث میشه که زندگی انسانی تباه بشه و از بین بره. اگر ما در هر لحظه با تمامی وجود توی اون لحظه حاضر باشیم، به نظر میرسه که بهانه کافی برای شاد بودن و لذت بردن و بهره گرفتن از زندگی داریم. برای امروز نگرانی ها و دردها و مشکلات امروز کافیه. دیگه کافی نیست که ما مشکلات آینده و مشکلات گذشته هم اضافه کنیم به مشکلات اکنون و اینها رو همه رو به روی دوش خودمون بکشیم. داستانی شاید دوستان عزیز شنیده باشن که یه چند تا راهب میان پیش بودا و درباره کرامات خودشون صحبت میکنن. یکی میگه من روی آب راه میرم، یکی میگه من روی هوا راه میرم، یکی میگه من مریض شفا میدم. بعد از بودا میپرسن تو چه کار عجیبی میتونی انجام بدی؟ ایشون میگه که من از این کارهایی که شما میگید نمیتونم انجام بدم، اما من وقتی که غذا میخورم فقط غذا میخورم و وقتی که میخوابم فقط میخوابم و وقتی که راه میروم فقط راه میروم. و همه میگن انصافا کرامت تو از همه ما بالاتره، چون هیچ کدوم ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم. شما از امروز به خودتون نگاه کنید، شما دارید غذا میخورید، همزمان دارید با یک کسی هم حرف میزنید، به گوشیتون هم نگاه میکنید، تلویزیون هم دارید میبینید، روزنامه هم کنارتون گذاشتید، اخبار نمیدونم تو گوشی هم دارید چک میکنید و ذکر هم دارید میگید و غذا هم دارید میخورید. هیچ کدوم از کارها رو درک نمیکنیم ما با این روش. در واقع به قول مولانا، عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تمرم، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. اگر بتونی همه وجودت رو در اون کاری که داری انجام میدی متمرکز بکنی، که بهش میگن همت در عرفان، انسان واحد الهم و فارغ الغم میشه، یعنی یک دل و یک جهت غرق یک کار میشه و از دردها و رنجها و نگرانی های دیگه نجات پیدا میکنه. این چیزیست که مولانا هم بسیار روش تأکید داره. مولانا در مثنوی انسان رو تشبیه میکنه به یک نی. میگه یک نی اگر دو طرفش گره داشته باشه، این نی رو شما به دست بزرگترین نی نواز جهانم بدی، هیچ صدایی از این نی نمیتونه بیرون بیاره. باید این گره ها رو از دو سوی این نی برداریم تا یک نی نواز بتونه یک صدای دلنشینی از این نی بیرون بیاره. انسان هم مثل نیست که گره گذشته بر یک سوی وجود او خورده و گره آینده بر یک سوی دیگر وجود او خورده، و طبیعتاً انسانی که بین این دو گره داره زندگی میکنه، این انسان لذتی از زندگی نمیبره. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست، آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو، چونه ماضی و مستقبلت پرده خداست. خب تا اینجا هیچ شکی نیست دوستان که درسته که ما اینجور زندگی کنیم، در زمان حال زندگی بکنیم. اگر این کار رو ما بتونیم انجام بدیم، سدی بکشیم بین عواطف و احساسات گذشته و آینده و در زمان حال حاضر باشیم با تمام وجود، من به نظرم میرسه که هر لحظه زندگی ما به یک جشن بیپایانی تبدیل خواهد شد. یعنی ما میتونیم با تمام وجود از لحظه به لحظه زندگیمون لذت ببریم. این چیزی که الان برای شما توضیح دادم و بعداً بیشتر میگم که منظور چیه، از دیرباز در واقع بر زبان متفکران جاری شده. من برای که به دوستان عرض کنم که این تفکر امروزی نیست، حدود 15 تا نمونه میخوام از افراد مختلف در سراسر دنیا بخونم. حضرت عیسی علیه السلام میگه که خدایا فقط نان امروز را به ما بده، من نان فردا را از تو نمیخوام، فقط امروز. هوراس شاعر رومی قبل از میلاد میگه که خوشبخت کسی است که امروز را روز خود دانست و با خیال راحت فریاد زد ای فردا، هرچه از دستت برمی آید کوتاهی مکن، زیرا امروز را گذراندم. هراکلیتوس 5 قرن قبل از میلاد میگه هر چیزی قابل تغییر است جز قانون ابدی، شما نمی توانید دو بار بر آب رودخانه قدم بگذارید، زیرا آب رودخانه مثل زندگانی کسی که در آن قدم می گذارد هر آن در گذر است. همین امروز وجود دارد، چرا زیبایی های امروز را با فکر مشکلات آینده‌ای که در ابهام و تغییرات مستور است و هیچ کس از آن اطلاعی ندارد زشت و بدنما کنیم؟ در زبور داوود اومده امروز روزی است که خدا آفریده است، ما از آن لذت خواهیم برد و آن را به خوشی خواهیم گذراند. در قرآن کریم آیه‌ای داریم که چند بار اومده که میگه دوستان خدا نه میترسند و نه غمگین میشوند. اگر به تفسیرهای مختلف مراجعه بکنید، غالبا نوشتن این آیه معناش اینه که دوستان خدا ترسی از آینده ندارن و غمی به خاطر گذشته ندارن، یعنی در واقع دوست خدا در زمان حال زندگی میکنه. پیامبر اسلام صلوات الله علیه میفرمان که از این که کار امروز را به فردا بیندازی پرهیز کن، چرا که تو فقط در امروز به سر میبری و نه در فردا، پس چنانچه فردایی در انتظار تو باشد در فردا هم همان گونه خواهی بود که در امروز بودی، و اگر فردایی پیش روی تو نباشد به خاطر کوتاهی های امروزت پشیمان نخواهی بود. هرگاه وارد صبح شدی با خودت از غروب سخن مگو، و چون به غروب رسیدی در مورد صبح با خودت صحبت مکن. این هم در مکارم الاخلاق و هم در اعمالی شیخ صدوق اومده. علی بن ابی طالب جمله بسیار معروفی داره که میگه ما فات مضا و ما سیأتی فعین، قم واغتنم الفرصه بین العدمین، گذشته گذشت و آینده کجاست، برخیز و دمی را که میان دو عدم است غنیمت بشمار. حاصل زندگی ما دمی است میان دو عدم، عدم گذشته و عدم آینده. ابو سعید خراز از عارفان مسلمان میگه وقت خود را جز به عزیزترین چیزها مشغول مکن، و عزیزترین چیزها کاری است بین گذشته و آینده، یعنی اون کاری که الان درش هستید. خواجه عبدالله با اون زبان مسجع و آهنگین خودش میگه دی رفت و باز نیاید و فردا را اعتماد نشاید، امروز را غنیمت دان که دیر نپاید. سعدی شیرین سخن میگه دی رفت و به انتظار فردا منشین، دریاب که حاصل حیات امروز است. در جای دیگه میگه سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان آن و این فرصت شمار امروز را. و آخرین موردی هم که میگم از حافظ که خیلی شعر زیبا و معروفی داره، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. حاصل زندگی ما همین لحظه است. با اینکه این همه آدم بزرگ این اندیشه رو گفتن، ولی این اندیشه ثبت شده به نام نامی خیام، جوری که هرگاه نام خیام میاد خود به خود دم غنیمت شمردن به ذهن متبادر میشه، و هرگاه درباره زیستن در لحظه صحبت میکنیم به یاد خیام میفتیم. و حیفه که ما در این بحث چند تا رباعی زیبا از خیام رو نخونیم. چون عهده نمیشود کسی فردا را، حالی خوش دار این دل پرسودا را، می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه، بسیار بتابد و نیابد ما را. امروز تو را دسترس فردا نیست، و اندیشه فردات به جز سودا نیست، ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست، کین باقی عمر را بها پیدا نیست. این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت، هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. من اگه بخوام بخونم خیلی از شعر خیام باید بخونم. خب از مجموعه این حرفا به این نتیجه رسیدیم که دم غنیمت شمردن توصیه ایست که غالب فرزانگان و پیامبران و عارفان در طول تاریخ در کشورهای مختلف داشتن. استدلالی که برای دم غنیمت شمردن آوردن اینه: گذشته بر نمیگرده و آینده شاید هیچ وقت نرسه، یعنی هیچ کسی تضمینی نکرده که آینده‌ای برای ما وجود خواهد داشت، و هیچ کسی هم توانایی برگرداندن یک لحظه از گذشته رو نداره. و استدلال بعدی اینه که زمان حال هم به سرعت تمام میگذره، و اگر ما از این لحظه استفاده نکنیم این لحظه رو از دست خواهیم داد. حالا ببینیم دوستان دقیقاً زندگی کردن در زمان حال یعنی چی. زندگی کردن در زمان حال در ارتباط با گذشته و آینده معنا پیدا میکنه، یعنی هر وقت که ما میگیم در زمان حال زندگی کن، خود به خود به آینده و گذشته نظر داریم، یعنی چیزی در گذشته یا چیزهایی در گذشته و چیز یا چیزهایی در آینده هستند که اینها نمیذارن ما در زمان حال زندگی کنیم. پس ما باید بکوشیم و ببینیم که گذشته به چه شکلی در اکنون دخالت میکنه و آینده به چه شکلی در اکنون دخالت میکنه. اگر ما به محتویات گذشته خودمون نگاه کنیم، من فکر میکنم که کل محتویات گذشته ما از این دوتا بیرون نیست. ما از گذشته یا مقداری خاطره خوش داریم یا مقداری خاطره ناخوش داریم. خود حوادث گذشته فعلا از دست ما خارج شدن ظاهرا، اگر خیلی عرفانی نگاه نکنیم، و در دست ما نیستن. اون چیزی که فعلا در اختیار ماست خاطراتی است که ما از گذشته داریم. این خاطرات یا خوشند یا ناخوشند. به نظر میرسه خاطرات خوش ما به این مواردی که میگم تعلق پیدا میکنه. ما خاطرات خوش داریم از پیروزی ها و موفقیت هامون. یعنی وقتی که به گذشته نگاه میکنیم، در گذشته ما یک مقداری موفقیت و پیروزی در رقابت ها، مسابقه ها، جنگ ها، یا در زمینه شغل، در زمینه ازدواج، در زمینه تحصیل و انواع اینها وجود داره. و ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم، این حوادث خوشایند خاطراتشون برای ما خیلی دلنشینه، لبخندی بر لب ما مینشونه، چهره ما رو باز میکنه و چه بسا ما تو دلمون امید و آرزو داشته باشیم که این خاطرات خوش تکرار بشن. خاطرات خوش گذشته دوستان از چند طریق در واقع ما رو به گذشته پیوند میزنن. گاهی اوقات خاطرات خوش گذشته که به خاطر پیروزی ها و موفقیت های گذشته هستن، حالت غرور و تفاخر رو در ما ایجاد میکنن. مثلا من در گذشته یک مقام خیلی بالایی به دست آوردم، در یک مسابقه برنده شدم، در یک مثلا رقابتی پیروز شدم، و خاطرات خوش او باعث میشه که من دائما به اون پیروزی ببالم و افتخار کنم و یک نوع حالت شادی پیدا بکنم که بهش میگیم بتر با ته دسته دار، یعنی سرمستی، سرمستی ناشی از پیروزی و موفقیت. و گاهی اوقات هم هست که خاطرات خوش گذشته باعث میشن که ما وابستگی عاطفی به اون چیزی که در گذشته وجود داره پیدا بکنیم. من در گذشته یک موفقیتی داشتم، انقدر به این موفقیت وابسته میشم که تمام سالهای بعدی زندگیم رو به تکرار اون خاطره و بیان کردن اون خاطره میگذرونم، و به این ترتیب وابستگی به اون خاطره خوش یا به اون رویداد خوش باعث میشه که من در اکنون زندگی نکنم و برم در گذشته متوقف بشم. یک راز این که بسیاری از آدمیان اولین موفقیت بزرگشون آخرین موفقیت بزرگشونه اینه که اون موفقیت بزرگ چنان در ذهن اونها بزرگ میشه، خاطره خوش ایجاد میکنه، وابستگی ایجاد میکنه، سرمستی و غرور ایجاد میکنه که شخص با همه وجود بهش میپیونده و در گذشته خودش متوقف میشه و هر گونه توقف در گذشته یعنی اکنون رو از دست دادن. دوستان این چیزی که گفتم فقط فردی نیست، درباره جمع و تاریخ و یک ملت هم همینطوره. ملت هایی که گذشته درخشانی دارند، اگر عاشق درخشش های گذشته و پیروزی های گذشته و افتخارات گذشته بشن، به نظر من افتخارات گذشته بزرگترین دشمن رشد و پیشرفت اونها خواهد شد. برای این موضوع حتما مقاله بسیار زیبای دکتر حقشناس به نام انسان تراژیک، انسان حماسی رو بخونید. انسان‌های حماسی انسان‌هایی هستند که رسالت خودشون رو پاسداری از سنت‌های گذشته، موفقیت‌های گذشته و پیروزی‌های گذشته می‌دونن و چنان به این موفقیت‌های گذشته می‌چسبند که با هر گونه نوآوری و با هر گونه اندیشه جدید و با هر گونه تحولی مخالفت می‌کنن. و من فکر می‌کنم کشور ما واقعاً اینجوریست. چه بسا اگر ما حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی نداشتیم و تخت جمشید و نمیدونم این افتخارات رو نداشتیم، چه بسا ما بیشتر پیشرفت میکردیم. بدترین استفاده رو ما از افتخارات گذشتهمون داریم میکنیم و اونم سینه زدن زیر علم افتخارات گذشته است و این به نظر من باعث میشه که ما اکنون و آینده خودمون رو واقعا تباه بکنیم. خب این مطلب هم در باره فرد صادره و هم در باره جمع صادره. یه بخش دیگه از محتویات گذشته ما خاطراتی هستن که ما به خاطر لذت هامون داریم. مثلا در گذشته لذت بچه دار شدن، ازدواج کردن، یک سری لذت های سفر، تفریح، ارتباطات دوستانه و اینها رو ما چشیدیم و چنان این لذت های گذشته ما رو به خودشون جلب میکنن و جذب میکنن که ما وابسته میشیم به اونها و دائم به اونها فکر میکنیم و آرزو داریم که اونها دوباره تکرار بشن و به این ترتیب خاطرات لذات گذشته حسرتی عمیق در زندگی ما ایجاد میکنن. اون حسرت هم اینه که چرا دیگه تکرار نمیشن، چرا من دیگه نمیتونم اونها رو تجربه کنم. به این ترتیب لذت های گذشته هم اکنون منو از من میگیرن. اما همونطور که گفتم گذشته ما فقط خاطرات خوش نیست، ما خاطرات ناخوش هم داریم. خاطرات ناخوش ما از گذشته شامل یک مقداری شکست و ناکامیه در مقابل اون پیروزی ها و کامیابی هایی که گفتم و مقداری خطا و گناه و اشتباه. کم نیستن کسانی که در گذشته یک شکستی رو تجربه کردن، یا شکست عاطفی یا شکست ورزشی یا شکست تحصیلی و شغلی و مالی، یا به هر حال یک شکستی رو و ناکامی رو در زندگیشون تجربه کردن و خاطره این شکست چنان در ذهن اونها قوی و نیرومند مونده که احساس بی‌ارزش بودن و احساس ناتوانی و ناکامی رو در اونها ریشه دار کرده و به اینها باورونده که شما دیگه نمیتونید هیچ کار بزرگی انجام بدید. تو همونی که در گذشته فلان خطای بزرگ انجام دادی، فلان شکست بزرگ رو در واقع به جان خریدی، پس تو آدم ضعیف و ناتوانی هستی. در واقع خاطرات شکست ها و ناکامی های گذشته از طریق ایجاد حس ناتوانی و حس بی‌ارزش بودن و حس حسرت و پشیمانی باعث میشن که ما به گذشته خودمون پیوند بخوریم و از دام گذشته رهایی پیدا نکنیم. یکی دیگه از چیزهای مهمی که در گذشته هست و باعث میشه که ما در گذشته بمونیم خاطرات خطاها و گناهان هستند. این نکته است که ما باید بهش توجه کنیم که گناه زدگی یعنی اندیشیدن افراطی به گناه نباید در زندگی ما جریان پیدا بکنه. ما انسانیم و رشد انسان از طریق آزمون و خطا اتفاق میفته. قرار نیست که ما انسان‌ها معصوم باشیم و بدون خطا یک ذره بریم تا آخر زندگیمون و زندگی رو به پایان برسونیم. خداوند انسان رو به گونه ای آفریده که رشد او در گرو افتادن و بلند شدن، خطا کردن و تصحیح کردن و گناه کردن و اصلاح کردن خود در واقع هست. ما باید نگاهمون رو به گناهان و به خطاهای خودمون اصلاح بکنیم. اگر قرار باشه که من به خاطر گناه چند سال پیش یا چند روز پیش همچنان خودخوری کنم و احساس ناراحتی داشته باشم، به نظر میرسه که راه نادرستی رو در پیش گرفتم. مولانا میگه بیشتر آدم ها بخشی از عمرشون در پریشانی یعنی در خطا کردن میگذره، بخش بعدی عمرشون هم در پشیمانی میگذره. پس کل عمرشون دو قسمته، پریشانی و پشیمانی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ این که تو پشیمونی یعنی میتونستی کار بهتری رو انجام بدی، درسته؟ حالا که کار بهتری وجود داره به جای پشیمونی برو کار بهتر رو انجام بده. چرا دوچار پشیمانی میشی؟ بهترین جایی که مولانا این موضوع رو مطرح کرده داستان پیر چنگی در دفتر اول مثنویه. در این داستان میخونیم که اون پیر چنگی بعد از 60-70 سال در واقع چنگ زدن صداش زشت میشه، فقیر میشه، میره داخل قبرستان برای خداوند ساز میزنه، خوابش میبره. خداوند به خلیفه دوم میگه براش پول ببر و وقتی که او پول میاره برای این شخص و میگه خداوند به تو سلام رسونده و برای تو پول فرستاده، اینجا میفهمه که 60-70 سال خودش از چه موجود مهربان و دوست داشتنی دور کرده. شروع میکنه به توبه کردن و گریه کردن و زاری کردن و بعد مولانا از زبان خلیفه دوم به پیر چنگی اینطوری میگه، میگه ای خبرها از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. توبه ای که تو رو در گذشته متوقف میکنه، این توبه از خود اون گناه بدتره. مهم اینه که تو اشتباه کردی و فهمیدی که اشتباه کردی، دیگه چرا داری به اشتباه دیروزت فکر میکنی؟ تو فقط درسی رو که از اشتباه باید یاد بگیری بیاموز، راه تو بگیر و برو جلو. چرا وایسادی و به گناه دیروز داری فکر میکنی و به خاطر گناه دیروز داری عذاب وجدان و احساس گناه افراطی رو تجربه میکنی؟ ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. توبه ای که ما رو در گذشته متوقف میکنه، این توبه یک گناه دیگه است و باید از این توبه هم توبه کرد. در واقع اگر گناه و خطا احساس عذاب وجدان شدید و احساس گناه افراطی رو در ما ایجاد کنه، احساس بی‌ارزش بودن و پشیمانی و درد و رنج و غم رو در ما ایجاد کنه، به نظر من بسیار بسیار نادرسته و از مصادیق توقف در گذشته است. از این بحثی که به شما تقدیم کردم خیلی با سرعت زیاد، به نظر میشه به یک نتیجه قطعی رسید و اونم اینه که وقتی به ما میگن در زمان حال زندگی کن و اجازه نده گذشته در اکنون تو دخالت کنه، معناش اینه که اجازه نده گذشته با احساساتی از قبیل سرمستی و غرور و تفاخر و وابستگی و غم و پشیمانی و حسرت و احساس بی‌ارزش بودن و احساس ناتوانی اکنون و آینده رو از دست تو بگیره. تو باید تمام تلاشت رو بکنی تا از این احساسات جلوگیری کنی. بعد از اینکه تو از این احساسات رهایی پیدا کردی، اون وقت بشین به لحظه به لحظه گذشته خودت و تاریخ کشورت فکر کن، از همه اینها بیاموز، عبرت بگیر، اینها رو تحلیل کن. اون وقت تو میتونی دیگه بدون وابستگی عاطفی به گذشته نگاه کنی، بدون غم و بدون پشیمانی و بدون حسرت به گذشته نگاه کنی. اگر اون جملاتی رو که برای شما خوندم دقت کرده باشید، میبینید که این بزرگان به درستی روی همین کلمات انگشت میذاشتن. مولانا میگه بر گذشته حسرت آوردن خطاست، حسرت بر گذشته خطاست، نه فکر کردن به گذشته. خیام میگفت چی؟ غم به خاطر گذشته نخور، اما فکر به گذشته نکن حرف نادرست نیست. پس کل حرفمو خلاصه میکنم: اندیشیدن به گذشته و بررسی کردن و تحلیل کردن گذشته آری، اما وابستگی عاطفی به گذشته نه. و معنای این که اجازه ندیم گذشته در الان دخالت کنه همینه. دقت کردید؟ بریم سراغ آینده. آینده چطوری در اکنون دخالت میکنه؟ آینده هم دوستان به چند شکل مختلف در اکنون دخالت میکنه. یکی این که ما کار نیکوی امروز رو به فردا بیفکنیم. مثلی هست به نام تصویف، با سین و واو و یوفه، از کلمه صوفه. صوفه یعنی فردا، آینده. تصویف یعنی کار امروز رو به فردا افکندن. به نظر بزرگانی از قبیل مولانا، یکی از ریشه های سقوط ما و انحطاط ما تصویفه، یعنی به فردا انداختن کار نیکی که امروز میتونیم انجام بدیم. وقتی که به ما میگن در زمان حال زندگی کن، معناش اینه که کار نیکی رو که الان باید انجام بدی الان انجام بده، نیست فردا گفتن از شرط طریق. فردا گفتن یعنی تصویف. دقت میکنید؟ پس صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، معلومش نیست که برو بچسب به زندگی تو، کیفتو بکن و لذت ببر و اصلا بگو گور پدر آینده. این اصلا معنی درست این سخن نیست. مصرع دوم رو هم باید دید. مصرع دوم میگه نیست فردا گفتن از شرط طریق، باید کارتو امروز انجام بدی، اون کاری که امروز میتونی انجام بدی و باید انجام بدی. بهترین جایی که مولانا این موضوع رو مطرح میکنه داستان خارکن و خاربونه. میگه یه آقایی بود، یک نهال خارداری رو وسط راه کاشته بود و مردم که از کنار این نهال رد میشدن دست و پاشون زخمی میشد و لباساشون پاره میشد. پادشاه و مردم دائم میگفتن آقا جون این خار رو بکن، و ایشون میگفت که فردا میکنم. دوباره فردا میگفت فردا فردا. 30-40 سال گذشت. روز به روز این کسی که خار رو کاشته بود پیر و ضعیف و نزار و نحیف میشد و اون درخت تناور و تنومند و سایه افکن و بزرگ میشد و دیگه کندنش دشوارتر میشد. مولانا میگه که خوهای بد ما و رذائل ما دقیقا همین درخت خار هستند و ما همش میگیم فردا خودم رو اصلاح میکنم، روز آینده خودم رو اصلاح میکنم، انشالله سال آینده. این کار امروز رو به فردا انداختن باعث میشه که ما نتونیم از اکنون خودمون به زیبایی استفاده بکنیم. شعرای مولانا خیلی دلنشینن. سال بیگه گشت وقت کشت نه، تو سیه رویی و فعل زشت نه، کرم در بیخ درخت تن فتاد، بایدش برکند و در آتش نهاد، هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد، این دروزک را که زورت هست زود، پر افشانی بکن از راه جود، اینقدر تخمی که ماندستت بباز، تا بروید زین دودم عمر دراز، تا نمردست این چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز و روغن زودتر، هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. در واقع پاشو از الان به بهترین شکل استفاده کن. یک بحثی توی مسائل دینی داریم به نام تجسم اعمال، یعنی کارهای زشت و خوبی که ما انجام میدیم در زندگی بعد از مرگ تجسم پیدا میکنن. مولانا به این موضوع اعتقاد داره و میگه مار و عقرب‌های بعد از مرگ که تو جهنم وجود دارن، اینا همه نیش زبان‌هایی هستن که ما به دیگران زدیم. نمیدونم مردم آزاری‌های ما، کارهای بدی که انجام دادیم، همه به شکل‌های دوزخی مجسم میشن یا به شکل‌های بهشتی کارهای خوبمون. یکی از اتفاقاتی که در قیامت میفته انتظاره. انسان‌ها هزاران و میلیون‌ها سال منتظر می‌مونن. مولانا میگه انتظار روز قیامت تجسم اینه که ما در زندگی این دنیایی اصلاح خودمون رو همش به فردا واگذار می‌کردیم. ما آسمان رو منتظر خودمون نگه داشته بودیم و هی می‌گفتیم ان شاءالله فردا، ان شاءالله هفته بعد، ان شاءالله سر ماه بعد، سر سال بعد. چون ز دست از زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتش از اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مردفروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چو مار و کجرمت، مار و کجدم گشت و می گیرد دمت. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. چرا؟ کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا رهروم می کاشتی. تو همیشه داشتی این تخم فردا انجام میدم و فردا شروع می کنم می کاشتی. خب این اولین در واقع مسئله درباره دم غنیمت شمردن و آینده که کار نیک امروز رو نباید به فردا واگذار کرد. دومین نکته دوستان اینه که آینده از طریق ترس‌ها و نگرانی‌ها ما رو از الان غافل می‌کنه. یعنی به این فکر می‌کنیم که اگر مریض شدم چه کار کنم، به این فکر می‌کنیم که اگه بچه‌م گم شد چه کار کنم، یا بچه‌م مریض شد، به این فکر می‌کنیم که اگه شغلمو از دست بدم چه کار کنم، اگه جنگ جهانی شد چه کار کنیم، اگه جنگ ستارگان شد چه کار کنیم، اگه کره زمین نابود خواست بشه چه کار کنیم. و این نگرانی‌های آینده‌ای که نیومده، به جای اینکه ما رو به کوشش در استفاده بهتر از الان وادار بکنه، الان رو هم از دست ما می‌گیره. ما دائم به آینده فکر می‌کنیم. مولانا یه تمثیل بسیار زیبایی برای این موضوع آورده که من از روی صحبتی خودش به نثر میخونم. حکایت آن گاو که تنها در جزیره ایست بزرگ، حق تعالی آن جزیره بزرگ را پر کند از نبات و ریاحین، یعنی گلها و گیاهان، که علف گاو باشد، تا به شب آن گاو همه را بخورد و فربه شود چون کوه پاره‌ای، چاق میشه و بزرگ میشه. چون شب شود خوابش نبرد از غصه و خوف که همه صحرا را چریدم، فردا چه خورم. تا از این غصه لاغر شود همچون خلال، روز برخیزد همه صحرا را سبزتر و انبوهتر بیند از دی، باز بخورد و فربه شود، باز شبش همان غم بگیرد، سالهاست که او همچنین میبیند و اعتماد نمی کند. این داستان زندگی ماست. مولانا میگه نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، کو همی لاغر شود از خوف نان، که چه خواهم خورد مستقبل عجب، لوت فردا از کجا سازم طلب. بعد مولانا میگه سالها خوردی و کم نامد زخر، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرم در قابر و کم باش زار. در واقع به نظر مولانا ترس از آینده بیش از حوادث تلخ آینده زندگی ما رو نابود میکنه و این چیزیست که ما باید مراقبش باشیم. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. سومین طریقی که آینده مانع استفاده از اکنون میشه، آرزو اندیشی و خیال بافیه. دوستان، امید و آرزو خوراک زندگی انسانه، موتور محرک زندگی انسانه. ما باید دائما خیالمون رو نیرومند کنیم، امیدمون رو به آینده قوی بکنیم. اما اگر امید به آینده و آماده شدن برای آینده انقدر شدید بشه که ارتباط ما رو با واقعیت ببره، زمین اکنون رو از زیر پای ما در واقع دور کنه، زیر پای ما رو تهی کنه و باعث بشه که ما در خیالات آینده زندگی بکنیم و دوچار آرزو اندیشی و خیالهای دور و دراز بشیم، اون وقت به نظر میرسه که این آرزو اندیشی کاملا با زیستن سالم ما تناقض داره و تضاد داره. این چیزیست که ما باید مراقبش باشیم و اجازه ندیم که آرزوهای آینده، مثلا آرزوهای غیر واقعی و دور و دراز آینده، اکنون رو از دست ما بگیرن. مولانا میگه که تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر، که از اگر گفتن رسول با وفا، من کرد و گفت آن هست از نفاق. بعد جای دیگه میگه جان همه روز از لگدکوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. این خیالات آینده جان ما رو لگدکوب میکنن و اکنون رو از دست ما میگیرن. خب دوستان، بر اساس حرفایی که زدم فکر میکنم که تا یه حدی یه تصویر روشنی از زندگی در زمان حال در ذهن دوستان شکل گرفته باشه. زیستن در زمان حال به معنای درست یعنی این که رابطه عاطفی از جنس وابستگی، سرمستی و غرور، حسرت و پشیمانی و اندوه با گذشته نداشته باشیم و رابطه عاطفی نادرست از جنس آرزو اندیشی و خیال بافی و ترس و نگرانی نسبت به آینده نداشته باشیم. اگر ما بتونیم از طریق ریاضت‌های عقلی و فکری این کارو انجام بدیم، نگرانی‌ها و اندوه‌های آینده و گذشته رو دور کنیم از ذهنمون، اون وقت ما با خیال راحت میتونیم برای یک عمر هزار ساله برنامه ریزی کنیم و میتونیم به تاریخ پشت سرمون نگاه کنیم و دائم از اونها بیاموزیم. پس خلاصه حرف این میشه که نگرانی برای آینده و گذشته نه، اما اندیشیدن به آینده و گذشته آری.